نام و یاد خداوند خدمت خانم‌ها و آقایان ارجمند سلام عرض می‌کنم. بسیار خوشبختم که توفیق دیدار خانم‌ها و آقایان ارجمند رو یافتم و خصوصاً مایلم از دوستان گرامی که بانی خیر بودند و با جهد صادقانه خودشون این مجال رو برای همه ما فراهم کردند به سهم خودم سپاسگزاری کنم. حقیقتاً در این روزگار دشوار و انبوه گرفتاری‌هایی که زندگی ما رو احاطه کرده است، اینی که جمعی از دوستان صادقانه و خالصانه همت عالی ببرزند و وقت و انرژی و توان مادی و معنوی و روحی خودشون رو مصروف این قبیل اقدامات نیکو بکنند مایه تقدیر است. موضوع سخن بنده همونطوری که لاجرم کمابیش مطلع شده اید بحثیست در باره مفهوم دعا، خصوصا از منظر عارفان مسلمان. مقوله دعا در زندگی و حیات دینی هر فرد دین‌ورزی نقش بسیار مهم و اساسی ایفا می کند. به یک معنا حقیقت زندگی دینی و دین‌ورزی در پدیده دعا، در تجربه دعا متجلی می شود. در ادبیات دینی ما در قرآن هست که از خداوند برای ما توضیح می دهد سر آفرینش این جهان رو، که این آدمیان کل این جهان انس و جن برای چه آفریده شدند، و خداوند در اونجا پاسخی میدهد که ممکن است از نظر اذهان غیر دینی اندکی قریب بنماید. پاسخ خداوند چیست؟ خداوند میفرماید که ما نیافریدیم این آدمیان، این جنیان رو مگر برای عبادت. و در روایات از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است که مغز عبادت عبارت است از دعا. بنابراین اگر شما این دو عبارت رو، یکی از قرآن و دیگری حدیثی که از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است رو در کنار یکدیگر قرار دهید، نتیجه گرفته می شود که بر چشم بیرونیان اندکی غریب می نماید، و اون نتیجه این است که گویی خداوند ما آدمیان رو دست کم از حیث و منظر دینی برای آزمودن تجربه دعا آفریده است. و این ممکن است همونطوری که عرض کردم اندکی بر هاضمه ذهن ما ثقیل بنماید. چطور است که خداوند همه ما را آفریده است که دعا بکنیم؟ مگر در دعا کردن چه سری نهفته است؟ مگر تجربه دعا ورزیدن چگونه تجربه است که غایت قصفای آفرینش آدمی در این عالم تلقی شده است؟ همین عبارات نشان می‌دهد که از نگاه و منظر دینی باید سری در حقیقت در صدف دعا نهفته باشد که اینطور این معنا رو در زندگی و حیات دینی اهمیت بخشید است. البته همه دوستان خانپاهایان به نیکی می دانند که خود خداوند ما رو به دعا کردن ترغیب کرده است. پاره از عارفان ما به نیکی اشاره کردند که اگر این اذن باری نبود، اگر خداوند ما رو به دعا کردن فرمان نمی داد، اجازه نمی داد، ما رو زهره خواندن خداوند نبود. موجودات کوچک و حقیر در این عالم چگونه خداوند عظیم رو طرف خطاب قرار دهند؟ در آیات متعددی در قرآن است که خداوند خود آدمیان رو به فراخواندن او، به دعا کردن به درگاه او توصیه و ترغیب میکند. این کار البته تو فایده اصلی داشته است. نکته اول این بود است که در تمام این آیاتی که خداوند آدمیان رو به دعا کردن دعوت می‌کند، یک تصویر مهم از خداوند عرضه می‌شود که مختص ادیان است، و اون تصویر این است که خداوند موجودی است که می‌توان او رو خواند، می‌توان او رو طرف خطاب قرار داد، و مهمتر از اون، بالاتر از اون، خداوند موجودی است که به خواسته، به درخواست، به خطاب آدمیان پاسخ می‌دهد. وقتی که او رو میخوانیم، او به فراخوان ما، به درخواست ما، به حاجت ما پاسخ مثبت میدهد، واکنشی نسبت به درخواست ما از خود نشان میدهد. این تصویری از خداوند است که شما فقط در ادیان میبینید. خدای فیلسوفان مطلقاً چنین وصف و صفتی ندارد. از منظر فیلسوفان، حتی فیلسوفان مسلمان، یکی از مهمترین پدیده های دینی که تفسیرش به غایت دشوار بود، تفسیر پدیده دعا بود. نکته مهم این است که از نگاه دینی آدمیان می توانند نوعی رابطه ویژه با خداوند برقرار کنند که از جنس فراخواندن خداوند و پاسخ شنیدن از جانب اوست، و این رابطه میسر نمی شود مگر اینکه ما تصویر خاصی از خداوند داشته باشیم. خدایی که با آدمیان سر و کار ریشه دارد و با صمیم جان آدمیان پیوند مستقیم و بیواسطه برقرار می کند. همین خداوند که به ما اذن دعا کردن رو داده است، البته به ما می گوید که در پاره مواقع من اجابت دعای شما رو هم تضمین می کنم. همه می دانیم در قرآن معدود مواردی است که خداوند پاره امور رو 100% تضمین داده است. یکی از اون موارد دعاست، دعای مضطرین است. در قرآن اون آیات مشهور رو همه دوستان می دانند که خداوند فرموده است یک جاست که من دعا رو قطعا ردخور نداره، اگر دعا کنی پاسخ خواهی چدید، و اون وقتی است که فرد از سر اضطرار رو به درگاه من می آورد. دلیل این که چرا دعای مضطر برآورده می شود همیشه محل تأمل بوده است. یکی از مهمترین دلایلی که دعای مستقیم در ادبیات دینی همیشه قرین اجابت بوده است این است که دعایی که از سر اضطرار است دعای خالصانه است. روح دعاورزی که خلوص روح فرد دعاگوست در وضعیت اضطرار پیش از هر وقت دیگری آشکار می شود. اون آیات مشهور رو در قرآن دوستان بیاد دارن که فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی که سوار کشتی شدن و اون کشتی در معرض هلاکت قرار گرفت، در اون لحظات باریک، در اون لحظات خطرخیز که اون کشتی نشینان از هر رشته، از هر دستاویزی قطع امید کرده بودن، در اونجا دعو الله مخلصین له الدین، یعنی در وضعیت استقرار بودن و وصف روحی روانی اونها اخلاص خلوص بود، خداوند رو فرا خواندن، خالصانه فرا خواندن. و همین است که در واقع نه از روی ریا، نه از روی تظاهر، بلکه خالصانه خداوند رو خواندن. در واقع سر اجابت دعای مضطرین در این آیات نهفته است. فرد مضطر به مقام اخلاص میرسد. اخلاصی که در این آیات بیان میشود دو مرتبه دارد که باید از یکدیگر تفکیک کرد. مرتبه نخست اخلاص به اصطلاح اخلاص منفی است. به این معنای خاص منفی، نه به معنای من، به معنای سلبی است. به این معناست که در پاره وضعیت ها که ما او رو اضطرار می نامیم، عالمی به یک بار در می آورد که گویی در این عالم هیچ دستاویزی ندارد. هر آنچه که متکای او بوده است، هر آنچه که به او دل بسته بود، هر رشته‌ای که در ذهن و ضمیر او امید برمی انگیخت، در اون لحظه اضطرار فرد در می آورد که تمام اون رشته ها پنبه است. به هیچ دستاویزی نمی توان دل بست. دل برکندن از ما سوی الله از اولین قدم اخلاص است. این جنبه سلبی اخلاص است. و درست در این لحظه که فرد به این مرتبه از اخلاص می رسد، یعنی در می آورد که دستاویزی در این عالم نیست، یک حقیقت دوم برای او آشکار می شود که چرا در این عالم یک دستاویز، یک عروة الوثقی، رشته استوار وجود دارد و خداوند است. این گام و مرتبه دوم اخلاص است. در مرتبه اول فرد از غیر خداوند دل بر می کند و در مرتبه دوم دل فقط به فقط در گروه خداوند می نهد. در واقع متشکرم. در واقع اون چه که دعای مضطرین رو قرین اجابت می کند کشف و تحقق تجربه اخلاص است در روح فرد دعاگو. در اون لحظه اخلاص فرد به یک بار در می آورد که در این عالم اگر رشته آویخته است که به او می شود دست افکند، چنگ زد و از این چاه بیرون آمد و خلاصی طلبید، اون رشته خداوند است. و در واقع این تجربه اخلاص است که مهمترین رکن و سر اجابت دعا به شمار می رود. مهمتر از همه در کنار این و به همین اندازه مهم، فردی که در وضعیت اضطرار است و اخلاص ناشی از این اضطرار رو می آزماید، واجد روح و روان خاصی می شود. وضعیتی روح و روان او می آورد که می توان از او به سوز، به دردمندی تعبیر کرد. در بسیاری از مواقع دعاهای ما اثر عادت است، مثل سلام علیکایی که با هم میکنیم، مثل احوال پرسیایی که با هم میکنیم. از طرف میپرسیم حالت چطوره، ولی واقعا برام مهم نیست حالش چطوره، یه هدفی است که به جا میآوریم. حالا فرض کنیم که اون طرف هم به ما داره توضیح میده، ما در ذهنمون مشغول حساب کتابای خودمونیم و خیلی توجه نمیکنیم به اون. در اینجا در واقع یک نوع واکنش صورت میگیرد، یعنی من در حضور دیگری به واقع حاضر نیستم، فقط یه واکنش عادی است، یه ادب متعارفی است که به جا میآوریم. اما در لحظاتی که از او یاد میکنیم، در لحظاتی مثل لحظات اضطرار، فرد یک باره با تمام قامت حاضر میشود، روح او برانگیخته میشود و این برانگیختگی روحی و این حضور فرد رو به مواجهه معنادارتر و ژرفتری با خداوند فرا میخواند. به تعبیر دیگه میخوام عرض بکنم که دعای مضطرین که دعای مخلصین است روحی دارد و اون روح عبارت است از سوزی که در این دعاست. این دعا رو بی تفاوت نیست، تمام هستی او در گواه است، وضعیت مرگ و زندگی است، بنابراین با تمام وجود در دعای خود حاضر است. دعای بی تفاوتان نیست، دعای سوزمندان است و این سوز و این دردمندی در واقع روح دعا محسوب می شود. مولانا در داستان موسی و شبان در واقع همین رو به ما میگوید. میگوید که شما به این پوسته ها چسبیدید ولی از روح این دعا خود رو بی نصیب کردید. میگوید که چند از این الفاظ و از مار و مجا، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز، آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند، درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. این دلبردگی که با اون درد، با اون سوز و شورمندی همراه است، در واقع حقیقت دعا محسوب می شود. مولانا در مثنوی داستان شیرینی دارد برای اینکه این نکته رو برای ما روشن کند که چگونه است که در واقع خداوند وقتی که به دعای ما نظر می کند، به الفاظش که نظر نمی کند، به روحی که در کالبد این دعا دمیده شده است نظر می کند و اگر اون روح حاضر باشد دعا مقبول است، اگر نه نه. و در دعای مخلصین، در دعای مستقیم، در واقع حضور اون روح است که اون دعا رو قرینه اجابت می کند. مولانا می گوید که وقتی یک کسی رفت مسجد، زمان پیامبر بزرگوار اسلام بود، فرد به مسجد رفت برای اینکه نماز بگذاره. وقتی که به مسجد رسید دید که مردم همه دارن از مسجد میان بیرون، تعجب کرد، گفت چی شده دارید بعد میگردید؟ گفتن هیچی، نماز خوندیم تمام شد رفت، داریم بعد میگردیم سر کاروبار زندگیمون. اون فرد از این که توفیق نماز گذاردن در پس پیامبر بزرگوار اسلام رو از کف داده است، خیلی خیلی دلش کباب شد و یک آه عمیقی از سینه برآورد. یک فرد هوشمند زرنگی در اون داشت از مسجد می آمد بیرون، تا دید این آه از نهاد این فرد برآمد، گفت خب یه معاملهی با هم میکنیم. گفت چی؟ گفت این نمازی که من پشت سر پیغمبر خوندم، ثوابش مال تو، ثواب این آه تو هم مال من. گفت خیلی خب باشه، معامله میکنیم دیل، و معامله انجام شد. بعد مولانا میگوید که شب اون کسی که اون آه رو خریده بود در خواب به خواب میرود و هاتفی به سراغش میآید. شب به خواب اندر بگفتش هاتفی که خریدی آب حیوان و شفی، حرمت این اختیار و این دخول، شد نماز جمله خلقان قبول. کن خیلی خوب معامله کردی، تو روح اون دعا رو که در اون آه در سوز و گداز اون آه بود به درستی دریافتی، حقیقت اون نیایشی که به درگاه من میبرند رو دریافتی، خوب معامله کردی و به یمن این هوشمندی که تو به خرج دادی، به حرمت این تشخیص صحیحی که داری، من نماز بقیه رو هم قبول کردم. آن تعصب وان فقام آن نیاز، در گذشتی از دو سر ذکر نماز. در واقع حقیقتی نیایشی که ما به درگاه خداوند میبریم اون روح گدازنده، اون شوریست که ما در این دعا مینهیم و اگر اون شور حاضر باشد ما برنده ایم. خداوند دعای ما رو میشنود و قلیل اجابت میکنه. در حال قرض همین بود که تعالیم دینی به نیکی به ما میگویند که خداوند خود به ما اذن داده است که او رو بخوانیم و تضمین کرده است که دعای مخلصین که دعای مستقین است قرین اجابت خواهد شد. چرا؟ برای اینکه فرد مخلص از غیر میگسلد و دل یک سره به خداوند میبندد و در نیایشی که به درگاه خداوند میبرد روحی حاضر است که در اون شورمندی، در اون سوی، در اون حالی که در روح فرد دعاگو میجوشد تجلی میکند. و اینها البته مقبول خداوند است و حقیقت دعا در واقع خودش رو در این احوالات نشان میدهد. اما موضوع اصلی که مایلم خدمت خانم آقایان ارجمند عرض بکنم در واقع درکی بوده است که عارفان ما از مراتب مختلف دعا داشتن. ما یک جور دعا نداریم. تعالیم دینی به ما به نیکی می آموزن که دعا سطوح و مراتب متعددی داشته است و فرد دعاگو و فرد مؤمن و دینورز لاجرم باید سطوح مختلف تجربه دعاگویی و دعاورزی رو بداند و بداند که خود او و دعایی که به درگاه خداوند میبرد در کدام مقام و مرتبه نشسته است. عارفان ما به طور کلی به ما میآموزند بر مبنای تعالیم دینی که ما سه سطح مختلف دعا رو با یکدیگر از یکدیگر باید جدا کنیم. سطح اول دعا در واقع رایج‌ترین و شایع‌ترین سطح تجربه دعاورزی در میان اهل ایمان است که از او تعبیر میکنن به دعای حاجت. دعای حاجت دعاییست که ما خداوند رو میخوانیم برای رفع حاجتی. در اینجا چشم دعاگو بر احسان خداوند کریم است. این نوع دعا کردن البته طلب چیزی غیر از خداوند است. فرد قرضی داره، گرفتاری داره، خدای نکرده بیماری، عزیز دوری، چیزی از این قبیل، گرفتاری های پیچ و گرفتاری در زندگی شخصی او یا دست عزیزان و محبوبان او رخ داده است و او خداوند رو می طلبد برای اینکه گره از این کار فرو بسته بگشاید. و البته پاسخ خداوند به این دعاها هم عبارت است از رفع اون حاجت، شفا یافتن اون بیمار، ادای اون نام، رفع اون گرفتاری، از راه رسیدن اون عزیز قریب و چیزی از این قبیل. یک واقعی خارجی، وقوع یک واقعی خارجی پاسخ دعایی می شود که فرد به درگاه خداوند برده است و از خداوند طلبیده است تا گرهی از زندگی او رو باز بکند. نکته اصلی این است که در این نوع دعا، در دعای حاجت، غرض و غایت اصلی دعاگو طلب چیزی است غیر از خداوند. و شما در میابید که این نوع دعا کردن نهایت بی‌ادبی است الا اینکه شما اذن خود خداوند رو داشته باشه. برای اینکه از خداوند چیزی جز خداوند رو خواستن در واقع کفران نعمت است. کفران نعمت است. مثل اینکه یک کسی شما میتونید از محضر او دانش فراوان بیاموزید ولی به جای اینکه حسن استفاده بکنید مثلا فرض کنید که یه استفاده خیلی نازل بکنید، مثلا بهش بگید که لطفا حالا شما که آدم خیلی دانشمند هستید لطفا این تابلو رو به این دیوار برای من بکوبید. خب این که استفاده حسن استفاده نیست. مولانا میگه که این کتاب رو البته شما زیر سرتون هم میتونید بذارید بالشش کنید ولی خب این استفاده بد کردن از کتاب است. کتاب رو باید خون و از محتوای او بهره برد. اینه که کسی از خداوند به کمتر از خداوند بسنده کند البته خلاف ادب است، کفران نعمت است. اما این که ما دعای حاجت به درگاه خداوند میبریم دلیلش این است که خود خداوند به ما چون این اذنی رو داده است. خداوند خودش به ما گفته است که میتوانید من رو برای چیزهای غیر از من هم بخوانید. چرا؟ اول این که درست است که در اینجا ما خداوند رو برای غیر خداوند میخوانیم اما به هر حال خداوند رو میخوانیم. بهتر از چیه؟
بهتر از روح به درگاه غیر خدا بردن است. درست است که غرض و غایت اصلی چیز غیر خداست، اما اون چیز رو هم از خداوند میطلبیم و بنابراین خود این میتواند یه رشته پیوندی باشد، نشان دهنده اعتماد و اتکال ما به خداوند است و نشانه به هر حال روحی است که با عالم معنا بی ارتباط نیست. نکته دوم این است که درسته که ممکنه که اول ما به حاجات دیگر به درگاه خداوند بیاییم، خداوند رو برای غیر خداوند بخوانیم، اما وقتی که این رشته ولو به واسطه چیز غیر خداوند برقرار شود، رفته رفته امید می رود که فرد حلاوت ارتباط با خداوند رو چندان در کام خود بچشد و بمزد که از این پس خداوند رو برای خود او بخواند. گم حاجت آوردش ز قبلت سوی ما، آن کشیدش مو کشان در کوی ما. خب این حاجت اول به خاطر این حاجات به درگاه ما آمد، اما وقتی که اومد، اومد تو کوه ما، کوی ما در کوی و برزن ما چرسد، این امید است که وقتی روی ما را از پنجره ببیند دلبرده روی ما رو شود، نه سر به آستان کوی ما. خب بنابراین خداوند به ما اذن داده است که برای رفع حاجات خود خداوند رو بخوانیم، اما در مقام دعای حاجات همیشه یک اشکال اصلی وجود دارد. افراد میگویند که خدایا ما این همه حاجات داشتیم و خالصانه صادقانه تو رو برای رفع این حاجاتمون خوندیم، دریغا از اجابت این دعاها کجا رفت؟ در بسیاری از مواقع این سوال در ذهن مؤمنان می جوشد که چرا خداوند دست کم پاره از دعاها، بسیاری از دعاهای ما رو برآورده نمی کند. و این تصور، این تلقی که خداوند دعای ما رو نمی شنود، این که خداوند به درخواست ما پاسخ نمی دهد، ممکن است پاره از روحهای ناآزموده رو رفته رفته دل سرد بکند و از دعا گفتن به درگاه خداوند رفته رفته فرد روگردان بشدن. مولانا در توضیح و تبیین تأخیر اجابت در دعاها نکات شنیدنی دارد. مولانا و دیگر عارفان ما به نیکی به ما نشان می دهند که فرد دعاگو باید منطق دعا کردن رو بداند، ماهیت دعا کردن رو بشناسد و مهمتر از همه برای اینکه مبادا در ورزیدن این تجربه قدسی و معنوی سستی ببرسد و دل سرد بشود، باید ذهن روشنی داشته باشد از اینکه چرا در پاره مواقع دعاها اجابت نمی شود یا اجابت دعاها با تأخیر توان است. دلیل اولی که مولانا برای برنیامدن دعاهای ما از پاره از دعاهای ما برمی شمارد این است که گاهی بر نیامدن دعا، عدم اجابت دعا، این رحمت خداوند است. در واقع خداوند به علم خود می‌بیند که برآمدن اون حاجت برای فرد دعاگو متضمن شر است، ولذا خداوند از سر رأفت و مهربانی اون دعا رو اجابت نمی‌کند. مولانا به ما می‌گوید که بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. وقت مولانا در همین فضای این بیت است که داستان شیرینی رو برای ما نقل میکنه. میگوید که وقتی یه مارگیری بود که مار خیلی بزرگی داشت، یه دزدی اومد و این مار این فرد ازش دزدی. این دزدگیر هم خیلی راحت شد دنبال این مار دزد، این کوی و برزن بدو طرف رو کمش کرد. یه مدتی که گذشت این کوی و برزن این ور اون ور رفت، یه مرتبه دید که جای مردم جمع شدن، رفت جلوتر دید بله این مار دزد دراز به دراز وسط خیابان افتاده است. گفتن چی شده؟ گفت که اون ماری که دزدیده بوده نیشش زده و مرد. دزدکی از مارگیری مار برد، زبلهی آن را غنیمت میشمرد، وارهید آن مارگیر از زخم مار، مار کشت آن دزد او را زارسا. مارگیرش دید پس بشناختش، گفت از جان مار من پرداختش، در دعا میخواستی جانم از او، کش بیابم مار بستانم از او، شکر هم شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم آن سود شد و از دعاها کان زیان است و هلاک و از کرم می نشنود یزدان پاک. گاهی وقتا خداوند از سر رأفت و مهربانی است که دعای ما رو بر نمی آورد، برای اینکه عاقبت امر رو می بیند و می داند که در دل آنچه که ما خواسته ایم ناغافلانه خواسته ایم شرطی نهفته است و اگر اون دعا اجابت شود اون شرط مثل اون مار خواهد بود که نیش خواهد زد و جان ما رو حلال خواهد کرد. برابر این از نظر مولانا می گوید که همیشه این نکته رو مد نظر داشته باشید که هیچ دلیلی وجود ندارد که هرانچه که شما ولو به جان می طلبید به مصلحت جان شما باشد. گاهی وقتا هلاک جان شماست و بر نیامدن این دعا این رحمت خداوند، رحمت خداوند نسبت به شماست. دلیل دومی هم که مولانا می آورد برای بر نیامدن دعا می گوید که گاهی مواقع برآمدن دعاها موجب غفلت فرد از خداوند می شود. دیدید این اتفاق در زندگی ما زیاد می افته. مادام که حاجتی داریم، گرفتاری داریم، این سفره خدا خدای ما پهنه. به محض اینکه گرفتاری رفع می شود سفره هم جمعش می کنیم. یعنی گویی اون حاجت، اون نیازی که ما داریم روح ما رو متوجه خداوند می کند و به محض اینکه اون گرفتاری رفع می شود ایام خوش فرا می رسد، در واقع غفلت هم به همراه اون خوشی به همراه می آید. بنابراین در پاره این مواقع فرد مادام که در حاجت است متوجه خداوند می شود، به محض برآمدن حاجت از خداوند غافل می شود. و مولانا می گوید که گاهی وقتا خداوند برای اینکه فرد دچار اون غفلت نشود گاهی وقتا اجابت دعا رو کش می دهد، به تأخیر می اندازد. ای بسا مخلص که نالد در دعا تا رود دود خلوصش بر سما، تا رود بالای این سخت برین بوی مجمر از انین المذنبین. پس ملائک با خدا نالند زاد که مجیب هر دعا وی مستجاب. بنده مؤمن تضرع میکند او نمیداند به جز تو مستند. فرشته‌ها میگن خدایا این بنده تو مؤمنه، بنده به این خوبی همه داره دعا میکنه، تو دعای آدمای کافر رو که به درگاه تو دورن برآورده میکنی، دعای این فرد مؤمن رو چرا برآورده نمیکنی؟ تو عطا پیگانگان را میدهی، از تو دارد آرزو هر مشتهی. و خداوند جواب میده، هم بفرماید که نز خاری اوست این تأخیر عطا، یاری اوست حاجت آوردش سبفرت سوی من، آن کشیدش مو کشان در کوی من. گر برآورد حاجتش او وارد، هم در آن بازیچه مستفق شود. این اون حاجتش که برآوردشه مستفق میشه، بازیچه پیدا میکنه، قرب اون بازیچه میشه و در واقع نگاهش از منعم معطوف به نعمت میشود و از منعم غافل میشود. بنابراین در پاره مواقع خداوند روح شناسی میکند، میگه این روح هنوز پخته نشده است، تا این نعمت رو که دستش بده انگار یه بازیچه پیدا کرده مشغول بازی میشه و از اون دست عطا بخشی که نعمت رو به او داده است غافل میشود و اون ترس رو نمیبینه. دلیل سومی هم که مولانا برای تأخیر در اجابت دعاها بیان میکند کما بیش مربوط است با این نمونه ای که دلیلی که اکنون ذکر کردم. مولانا تمثیل و تعبیر لطیفی به کار می‌برد. می‌گوید که اتفاقاً گاهی وقتا علت تأخیر دعاها مهر و رحمت خیلی خاص و ویژه است که خداوند به پاره‌ای از بندگان خود می‌ورزد. بنده محبوب خداوند است و دقیقاً به علت محبوبیتی که نزد خداوند دارد دعای او برآورده نمی شود. چرا؟ برای اینکه خدای محب شنیدن نجوای بنده محبوب خود رو دوست می دارد و خداوند می گوید که اگر حاجتش رو برآورم از لذت شنیدن مناجات او، از لذت شنیدن دعای خالصانه او محروم می شود. و مولانا مثال زیبایی می زنه، میگه شما هیچ وقت دیدید کسی مثلا یه زاغی رو بذاره تو قفس، یه کلاغی رو بذاره تو قفس؟ هیچ وقت این کار رو نمی کنن. بلبل و قناری رو میذارن تو قفس. چرا؟ برای اینکه وقتی نغمه سرایی میکنه نغمش دلنشینه. خداوند وقتی که یه آدم کافری، آدم سیاه دلی به درگاه او دعا میکنه، میگه زود این حاجتش رو برآورده کنیم، مثلا صداش رو نشنوم، مثل کلاغی که داره قارقار میکنه، زود سنگو میندازه که بپره بره. اما اگه لب پنجره شما یه کناری نشسته باشه و نغمه سرایی بکنه، میگه صداش در نیاد، بذارید بیشتر بخونه. تا این پرنده خوشنوا رو گاهی در قفس میگذارید که مدتی تا از شنیدن نغمه او بهره مند شود. گفت گرچه می نالد به جان یا مستجار، دل شکست سین خسته گو بذار. خوش همی آید مرا آواز او، وان خدایا گفتن و آن راز او. وقت مولانا در اینجای داستان نمکین تمثیلی بیان میکنه، میگه که ببینید این ماجرا مثل این میمونه. مثالی میزنه، میگه نانوای شاهد باز رو، این نانوای چشمچرانی رو در نظر بگیرید، تمثیل مال مولانا است. حالا فکر کنید که این داره نون میپزه، یه وقت فکر کنید که یه زن بدروی بد اخلاقی میاد اینجا نون بخره. این نون با هنوز این نون پخت نشده، میگه زود این نون از اون تنور در بیارید بده به این زنه بگیره و بره. اما حالا اگر فرض کنید که یک زن زیباروی ملیحی به این نون با بیاد، حالا یک نون با به این سادگی میذاره این خانم این مغازه رو ترک بکنه، میگه شما یه خورده بیشتر اینجا صبر بکنید، این نونا الان خمیرش ور نیومده، بعد میگه حالا خورده بیشتر بشینید از منزل حلوا بیارن، همینجور کشش میده. میگوید که پیش شاهد باز چون آید دو تن، آن یکی کمپیر وان دیگر کمپیر و دیگر خوش زدن، هر دو نان خواهند او زودتر فتیر آورد و کمپیر را گوید که گیر. زود به اون یکی میگه بگیر و برو. وان دیگر را که خوش استش قد و خد، کی دهد نان بل به تأخیر افکند، گویدش بنشین زمانی بیگزند، که به خانه نان تازه میپزند. میگه آقا این نونا که خوب نیست، بذارید از نوع خوبش رو برای شما بیارن. چون رسد آن نان گرمش بعد کرد، گویدش بنشین که حلوا میرسد، حالا آخرش نیست حلوا میاد. هم بر این فندارگارش میکند و از ره پنهان شکارش میکند، که مرا کاری است با تو یک زمان، منتظر میباش ای خوب جهان. اون وقت مولانا میگوید که بیمرادی مؤمنان هم همین جوریه. مؤمنی زیبارویی که اومده نونوای خدا، حالا خدا که نمیگه که سوت اینو نون فقیر بهش بدید بره، کشش میده یا حالا بشینید اینجا یه حلوای خوبم برای شما. چرا؟ برای اینکه وقتی که در نانوایی نشسته از راه پنهان شکارش بکنه، یعنی حالا اومده برای نون ولی عاشق نانوا شده. بیمرادی مؤمنان از نیک و بد، تو یقین میدان که بهره این بود. وقت مولانا همین تعبیر رو که به کار بردن در گل توتی و بلبل عرض میکنه، این بیان میکنه که توتیان و بلبلان را از پسند از خوش آوازی قفس در میکنند، زاغ را و جغ را اندر قفس کی کنند، این خود نیامد در قفس. بنابراین یک دلیلش هم از نظر مولانا این است، خداوند بندگانی رو که دوست می‌دارد، روح زیبا دارند، روح ملیح دارند، در آستان خود معطل می‌کند، کش می‌دهد، هم از لطف حضور او محظوظ شود، هم در این حال امید می‌برد این فرد که به سودای نان به درگاه او آمده است، روی نانوا رو ببیند و دلبرده نانوا بشود، از این پس به شوق دیدار نانوا به این مغازه به این دکان سر بزند. اما دلیل چهارمی که مولانا میاره احیانا مهمترین دلیل است و برد میگرده به حقیقت تجربه دعاورزی. مولانا به ما میگوید که کسانی که گمان میبرند که دعای اونها مقرون اجابت نبوده است و گلمن میشوند، در واقع درک درستی از حقیقت دعا و تلقی دقیقی از مفهوم اجابت دعا ندارند. اون گلایه ها بر نوعی بدفهمی استوار است. سخن اصلی مولانا این است، میگوید که چون درک ما از پدیده دعا و مفهوم لبیک درست نیست، فکر میکنیم لبیک اون دعا این است که مثلا فلان اتفاق در جهان بیرون رخ دهد. لبیک خداوند رو ما بیشتر برآمدن حاجتی در جهان بیرون میبینیم، اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است. لبیک دعا، لبیک خداوند به دعای ما، همون توفیق دعا کردن است. و فرد دعاگو این نعمت رو کم نشمارد. اینی که روح فرد چندان لطافت می‌یابد که متوجه الالله می‌شود و هر گوشه کرشمه از جانب خداوند روح او رو به طرف می‌آورد و روح او رو شورمند می‌کند، این مهمترین توفیقی است که به روح یک سالک معنوی نثار می‌شود. مولانا می‌گوید که ببینید قاعده در این عالم این است: هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. میگه درسته که تو فکر میکنی عاشق فلانی شدی، اما اگر او عاشق تو نبود تو به او عشق نمیفرسیدی. درسته تو عاشقی، ولی فی الواقع تو معشوقی، موضوع عشق او بودی و الان عشق اوست که در تو نشت کرده، سرایت کرده و شورانگیزی میکنه. بنابراین نفس این که تو شوق رو آوردن به خداوند داری، بدان که پیشتر خداوند شوقی عنایتی نسبت به تو داشته است و این رو پاس بدار. نفس این که دل تو این لطافت رو یافته است که خداوند رو بخواند و متوجه او بشود، پیشتر نشان می‌دهد که کرشمه‌ای عنایتی از آن سو متوجه روح و روان تو بوده است. و در اینجاست که مولانا یکی از زیباترین داستان‌هاش رو در دفتر سوم مثنوی بیان می‌کند. می‌گوید که آن یکی الله میگفت بی شبی، تا که شیرین میشد از ذکرش لبی. اون گفت یه کسی بود که سالهای سال شفا مناجات میکرد با خداوند و الله الله میزد، چندان ذکر میگفت که کام جان او شیرین و منور میشد. یک بار شیطان به سراغ این فرد میاد، در پوست او میرود. شیطان که به سراغش میاد میگه که آقا دعا کردن ها تو چه فایده داره؟ 30 ساله که هر شب تو الله الله میزنی، این همه الله گفتی، یه بار خداوند گفت چیه بنده من؟ یه لبه که از جانب او شنیدی. گفت شیطان آخری بسیار گو، این همه الله را لبه کو. می نیاید یک جواب از پیش طرف، چند الله میزنی با روی سر. این فرد دعاگو البته دل شکسته شد و اون شب سر بی دعا بر بالین نهاد و در خواب خضر به سراغ او آمد. او شکست دل شد و بنهاد سر، دی در خواب او خضر را در خزر. حضرت خضر رو در خواب دید. حضرت خضر از او میپرسد که چی شد این شب تو سر بی دعا بر بالین نهادی؟ چرا پشیمان شدی از این دعای مستمری که به درگاه خداوند می‌بردی و می‌پرسیدی؟ گفت این از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خوانده ای. اون طرف پاسخ داد، گفت لبه کم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد بار. گفت من این همه سالها دعا کردم، پاسخی لبه که نیامد، می ترسم که مقبول خداوند نباشم، از چشم او افتاده باشم، عنایت او مشمول حال من نباشد. و اون وقت بود که مولانا در واقع رأی خودش رو درباره حقیقت دعا از زبان خضر بیان می کنه. گفت آن الله تو لبه که ماست، وان نیاز و درد و سوزد پی که ماست، حیله ها و چار روی های تو جذب ما بود و گشاد این پای تو، ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب به تو لبیک هاست. گفت تو ماجرا را عوضی فهمیدی، هر شب که تو به شوق بر میخواستی و این سوز این شوق در روح تو جوانی میکشی، این همون لبیک خداوند بود که این لطافت رو در روح تو نهاد که بتوانی چنین شکوفا چنون شورمند به درگاه خداوند دعا ببری. هر بار که الله گفتی نفسون الله گفتن لبیکی بود که به دعای تو گفته شد، زیر هر یا رب به تو لبیک هاست. بنابراین توفیق دعا، خود توفیق دعا نشانه عنایت خداوند است. مولانا میگوید که گاهی وقتا در باب فرعون میگوید که خداوند گاهی وقتا شما میبینید از خودتون میپرسید که با فلانی که هیچ دین و ایمونی هم نداره، به هیچی هم معتقد نیست، مرتب هی تو زندگی شانس میاره، چه آدم خوش شانسیه. مولانا یه تئوری داره، میگه که این فرعون همه چی در این عالم داشت، همه چی در این عالم داشت، و حتی یک بار خداوند اجازه نداد که این دوتا رو سردرد بشه. میدونید سرش چیه؟ مولانا میگه سرش اینه، خدا گفتش که این آدم رو میذارم حتی سردرد بگیره، مبادا سرش که درد میکنه از سردرد بگی خدا و من از سر کرمم مجبورشم بگم چیه بنده خدا، حتی این صداش هم نمیخوام بشترم، هرچی میخواد بره میخواد بهش میگم. گفت جان جاهل زین دعا جز دور نیست، سان که یارب گفتنش دستور نیست، بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند، داد مر فرعون را سر ملک و مال، تا بکرد او دعوی عز و جلال، در همه عمرش ندید او درد سر، تا ننالد سوی حق آن بدگهر، داد او را جمله ملک این جهان، حق ندادش درد و رنج و اندوهان، درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی من خدا را در نهان، خواندن بی‌درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. این هم فلسفه مولا. عارفان ما به ما میگویند که مرتبه بالاتری هم از دعای حاجت البته هست، بنابراین یه دعایی که ما خداوند خودش به ما اذن داده این است که او رو برای حاجتی بخوانیم، و البته در پاره مواقع برنیامدن حاجت ما در چارچوب اندیشه و دینی و سلوک معنوی قابل فهم است به توضیح که عرض کردم، و اگر حقیقت ماجرا رو ببینیم از نظر مولانا نفس توفیق دعا این اجابت دعاست، و خداوند به بسیاری از بندگان همه چیز میده مبادا روحشون در اثر گرفتاری ها گرفت و گیرهای زندگی در واقع تراوتی بیابد یا نوعی حساسیت ها در روح او بیدار شود که خداوند رو بخواند، بنابراین نفس توفیق دعا میتواند نشانه هدایت خداوند باشد. اما مرتبه بالاتری از دعا وجود دارد که فرد باید تلاش کنه که به اون مرتبه بالاتر برسد. برای اینکه فرد مرتبه بالاتری دعا که ارز خواهم کرد چیست برسد، باید مهمترین رکنی که او رو در مقام دعای حاجت نگه می‌دارد رو رفع رجوعش بکند، اون درد رو درمانش بکند. شما ملاحظه کنید مرتبه بالای دعا بالاتر از دعای حاجت اون دعایی است که عارفان به او دعای محبت میگویند. برای اینکه فرد به مقام دعای محبت برسد، قبلتر پیشتر فرد باید ریشه حاجت خود به دعای حاجت رو علاج بکند. ریشه حاجت ما به دعای حاجت حاجتمندی ماست. خب شما ملاحظه کنید دعای حاجت بر مدار خود است نه خداوند. گفت تو که از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. تویی که خداوند رو برای حاجات خودت میخوانی در واقع خدا رو برای خودت میخوای، یه چون که انگار خدا کارمند ماست، ما هر جای کارو میگیر میکنه پر تلفن میزنیم خدا کار ما رو حل بکن، اینجوری برداشت میشه دیگه. خب فرد تا نگاهش به خداوند این گونه ابزار انگارانه است، البته به مرتبه بالاتری از خداوند نمیتونه برده. مثل این مونه که شما فرض کنید که یه آدمی رو همش به چشم ابزار ببینید، خوش وقت نمیتونید عاشق این آدم بشید. عشق ورزیدن به یک انسان مستلزم این است که او رو به چشم ابزار نبینید که پیچ و مهره برای برآوردن حاجات ما. اینطوری نیست، شما کسی رو که دوست دارید باید برای خودش دوست داشته باشید. اگر نوع نگاه من به دیگری این باشه که او رو صرفاً به چشم یک ابزار ببینم، البته عشق ورزیدن به او امکان پذیر نیست. اینه که چگونه سالک طریق میتواند به مقام بی حاجتی برسد، از دو طریق امکان پذیر است. طریق اول این است که سالک طریق ریشه های حاجت رو بشناسد و درمان کند. حاجتمندی ما در این آدم محصول دو چیز است، یکی خوف است یکی حوز. ما یه دلیل این که چیزایی رو میخوایم اینه که از این خوف داریم از چیزایی در آینده، و یه چیزایی هم که میخوایم به دلیل این است که اندوهناکیم به واسطه چیزهایی که در گذشته از کف داده ایم. خوف و حوز ریشه بسیاری از حاجات ماست. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در روح فرد باید بیفتد اینه که فرد وارد به نوعی استغنا بشود که اینقدر در بند خوف و حزن نباشد، از اینکه چیزی را از کف داده است اینقدر اندوهناک نشود که خود رو ببازد و به امید چیزی که در آینده برای او بناس به کف برسد به دست برسد اینقدر خود رو نبازد که تعادل و وزانت خود را از کف بدهد. مهمترین ریشه حزن و خوف در این عالم معشوقهای ناپایدار است. وقتی که ما به چیزی دل می‌بندیم که رفتنیست، البته همیشه نگرانیم که از دستش بدیم، بنابراین بیناکیم برای از کف دادنش. و هر وقتم که از دستش میدیم خب اندوهناکیم به از کف رفتنش. درسته؟ ریشه حزن و خوف دلبستن به موجودات فانی است. تا همین دلیل است که مولانا به ما می‌گوید که هرچه از وی شاد گردی در جهان، از فراق او بیندیشان زمان. هر وقتی چیز خوشحالتون کرد یادتون باشه که فردا روز اندوه هم میرسه، برای اینکه همین که امروز به دست اومد فردا براس از دستش برید، اگه قرار به شما به افراد بمونه که به شما نمیرسید و از به بقیه ماندگار نبود که به شما رسید، اگه قرار باشه به شما بمونه که به بعدیان نمیرسه. بنابراین شما باید بدانید که هرچه از وی شاد گردی در جهان، از فراق او بیندیشان زمان. زان چه گشتی شاد بس کس شاد شد، آخر از وی جست و همچون با شد. از تو هم بچهد تو دل بر وی منه، پیش از آن کو بچهد از وی تو بجه. دل بکن، اینقدر در گرفتار بند تعلقات نباش. بعد چی کار کرد؟ وقت مولانا به ما میگه، میگه عشق آن زندگی گزین کو باقی است، که از شراب جان فزاید ساقی است. ریشه دوم حزن و حزن در این عالم خوف و حزن قفلت است. یه دلیل این که ما در این عالم اندوهناک میشویم یا بیمناک از آینده هستیم این است که عاقبت امور برای ما آشکار نیست و تعلیمات دینی به ما میگویند که یکی از نشانه های توکل ورزیدن این است که مؤمن راستین کار خودش رو به نحو احسن انجام میدهد و امید میبرد که خداوند بقیه اوضاع بقیه عوامل این عالم رو با کار او جور در آورد. بهش میگن توفیق. توفیق یعنی جور کردن، وفق دادن عواملی که بیرون از اختیار ماست با اون چه که در اختیار ماست. بنابراین در واقع فرد باید این باور متافیزیکی رو داشته باشد که غمناک نباید بود از طعن حسود دل، شاید که چو بینی خیر تو در آن باشد. این ایده رو باید داشت که ما از عاقبت امور بیخبریم و لذا چیزی که مایه حزن و خوف ما میشود ممکن است که اگر حقیقت ماجرا بر ما آشکار شود اینطور نباشد. تفکر یکی از مهمترین شیوه هایی است که تا حد زیادی خوف و حزن زدائی میکنه. تفکر به معنای این نیستش که کاروبار رو تعطیل کنیم. توکل به این معناست که کار خود رو به بهترین نحو ممکن انجام میدهیم، اما نیک میدانیم که بخش محدودی از عوامل این عالم در اختیار ماست و حجم عظیمی از این عوامل بیرون از اختیار ماست. توکل یعنی این که خداوند من سهم خود رو گذاردم، از این پس امید میبرم و میدانم که تو بقیه عوامل این عالم رو اعتماد دارم که تو بقیه عوامل این عالم رو با جهد من موافق میکنی. معنای توکل این است. اما مهمتر از همین، مهمترین شیوه بی‌حاجتی برآمدن به مقام رضاست، تجربه رضامندی. مولانا داستانی نقل میکنه، یه وقتی بهلول در جای میرفت یه آدم درویشی رو میبینه، میبینه خیلی این آدم درویش شاد و شنگوله، مشغول رقص و پایکوبی و اینا. بهلول به اون طرف میگه که شما خیلی حالتون خوشه، ماجرا چیه؟ ریشه این شادمانی چیه؟ اون طرف پاسخ میده که چرا شاد نباشم؟ همین عالم داره به فرمان من میگذره. هیچ برگی از این درخت بدون رضایت و فرمان من نمیفته. هیچ آبی در این رودخانه بدون فرمان رضایت من جاری نمیشه. بهلول میگه که خب تو از ظاهرت معلوم آدم راستگویی هستی، متأسفانه توضیح بده یعنی چی همین عالم به فرمان تو میگذره. گفتش که خب مگه تو معتقد نیستی که امور این آدم همه به اراده خداونده؟ میگه بله. میگه من ارادم رو در اراده خداوند در باختم، من راضی به اراده خداوندم. معناش این که هر کاری که در این عالم میشه مورد رضایت منم هست. مقام رضا به معنای در باختن اراده خود در اراده خداوند است. چون قضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده خواهنده شد. بی تکلف نه پی مزد و ثواب، بلکه طبع او چنین شد مستطاب. بنده کش خوی و خصلت این بود، نه جهان بر امر و فرمانش رود. پس چرا لابه کند او یا دعا، که بگردان ای خداوند این قضا. بنابراین عارفان به ما میگفتند که یکی این که از طریق توکل به خداوند به مقام رضا برایید، و یکی این که بدونید که بالاخره عاقبت امور بر ما آشکار نیست، به مقام بی‌نیازی برایید و به این ترتیب حاجتمندی خود رو درمان کنید. وقتی که فرد به این مقام میرسد، اون وقت امکان تجربه دعای مهرامی است، دعای مقام محبت برای او فراهم میشه. اما دعای محبت چیه؟ دعای محبت عبارت است از خواندن محبوب فقط برای خود محبوب، نه برای چیزی غیره. دعای محبت در واقع چیزی نیست جز گفت و شنود عاشقانه‌ای که میان محب و محبوب در میگیرد، نفس گفتگوست. در اینجا این نیستش که شما وقتی کسی رو که دوست دارید باش حرف میزنید از نفس گفتگوی با او لذت میبرید. اینجوری نیست که شما مثلا تلفن میکنید ازش یه خواهشی داشته باشید، نه، تلفن میکنید فقط صداشو بشنوید. اصلا مهم نیست که موضوع گفتگو چیست. دعای حاجت در واقع چشم داشتن بر دست خداوند است، مفتون بوی گیسوی خداوند شدن است. دعای محبت چشم دوختن در چشمان خداوند است. من و باد صبا و مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمش مست و او از بوی گیسویش. کسانی از بوی گیسوی خداوند مست می شوند، کسانی چشم در چشم خداوند می دوزند و مست می شوند. این دو نوع تجربه متفاوت است. شما ببینید یکی از زیباترین جاهایی که ما نمونه از این دعای محبت به این معنای عارفانه رو داریم اتفاقا در قرآن آمده است. این از لطایف نکته سنجانه است که نکته سنجی های لطیف است که عارفان ما در پاره آیات قرآنی کردن. همه دوستان داستان موسی رو می دانند. وقتی که با عهد و عیال خود به وادی در بیابان راه گم می کنند و از دور کورسوی نوری رو می بینند، به وادی مقدس طلا رسیده است. موسی به اهل و عیال خود میگوید که شما اینجا که هستید منتظر بمانید تا من به سمت این نور بروم، ببینم اگر آتشی است، قبسی، پاری از او رو برای شما بیاورم. من اگرم نه، حداقل در پرتویش راه رو ببینم، ببینم کجای راه خودم رو پیدا میکنم. اتفاقی که در اینجا میفته یکی از شگفت‌انگیزترین اتفاقات است که در تاریخ معنویت بشر افتاده است. موسی به اون حریم مقدس نزدیک می شود، یک بار متوجه می شود که فضا از جنس دیگری است و می بیند که درختی در آتش می سوزد، درختی روشنی نور شعله می کشد، شعله می کشد اما نمی سوزد، نورانی است. و یک بار از طریق از اون درخت به اون خطابی می رسد که کفش هایت و پای افزارت و از پای بیرون کن، تو در وادی مقدس طوا هست و من میخوام این که الان اینجا با تو سخن بگم. این اتفاق یکی از مهمترین اتفاقاتی است که در تاریخ ادیان توحیدی رخ داده است. در اینجا این نکته بسیار لطیفی وجود داره که مطابق درک عارفان ما بسیار معنادار است. اتفاقی که میفته اینه، خب حالا خداوند به موسی پیغمبر خودش میخواد سخن بگه، پیام‌های اصلی رو میده. مهمترین پیام وحدانیت خداوند است، معاد است. این پیام‌های اصلی خداوند به او میگوید که تو بالاخره پیامبری، باید رسالتی بر عهده توست. تمام این حرف‌های مهم زده میشود. من وحدانیت خداوند رو به او میگوید، مسئله توحید و بعد هم مسئله معاد رو میگوید. این اهم حقایق کیهانی رو میگوید. بعد یک باره در میان این گفتگوی عظیم دروشناک خب خدا همه حرفاشو زده دیگه، خب باید بگه خدا خود شما حالا کارتو فهمیدی، برو دنبال کارت، مسئولیتت رو انجام بده. اما این اتفاق نمیفته. خداوند به موسی میگوید که این چیست به دست راستت؟ اولا خود این سوال شگفت‌انگیزه. خداوند خب عالم غیب از همه چیز رو میدونه، چطور نمیتونه در دست راست موسی چیه؟ سوال غریب است. اما شگفت‌انگیزتر از سوالی که خداوند از موسی میکند پاسخی است که موسی میدهد. جواب این سوال خیلی ساده بود. موسی عصاشو نشون میداد، در دست راست موسی عصا بود، یک کلمه میگو عصا. اما موسی چه جوابی میدهد؟ دوستان بیاد دارد، میگه این عصای من است و به آن تکیه میکنم و با آن برای گوسفندانم از درختان برگ میافشانم. شما ببینید به معنای دقیق کلمه پاسخ موسی خیلی ربط نداره، بی خودی داره کشش میده. عرفای ما میگفتن چه اتفاقی در اینجا میفته و در اینجا تفسیر لطیفی میکنن. میگن ببینید ماجرا از این قرار، حرفا رو زده بودن، حالا باید خداحافظی میکردن. خداوند دلش نمیومد این مکالمه رو قطع بکنه، بهانه میگیره که این گفتگو رو کش بده. میگه حالا تو دست به راست چیه؟ و موسی این نکته دقیق رو در میابد و به همین دلیل هم است که موسی به جای اینکه جواب یک کلمه به تو قال قضیه کنده بشه، گفتگو رو کش میدن. این مثل میمونه که پس کنید که یه عاشق و معشوق دارن پا تلفن با هم حرف میزن، حالا همه خبرها رو دادن، حالا باید خداحافظی کنن، دلشون نمیاد خداحافظی کنن. این از اون یکی میپرسه دیگه چه خبر؟ این دیگه چه خبر؟ این اصلا مهم نیست خبر چیه، هم میخوام گفتگو کش پیدا کنه، ادامه پیدا کنه. در اینجا معنایی که مبادله میشود مهم نیست، نفس گفتگوی میان عاشق و معشوق است که موضوعیت داره. و این عارفان در واقع معتقد بودن که در اینجا چون این اتفاقی رخ میدهد، وقتی که خداوند به موسی میگوید این چیز در درس راست، یعنی دیگه چه خبر؟ و موسی هم که شروع میکنه اون توضیحات رو میده، قرض این نیست که اطلاعات به خداوند میده، خب خداوند که همین چیزها رو میدونه، قرض این است که حلاوت این گفتگوی دلانگیزی که میان او و محبوب او در گرفته است امتداد بیابد و این ذوق، این شیرینی در کام جان او بیشتر بنشیند. این نمونه اون چیزیست که در ادبیات عارفان دعای محبت نامیده می شود. گفتگوی میان عاشق و معشوق است، بحث درخواست و مبادله پیام و غیره نیست. نفس حلاوتی است که فرد از حضور، از بودن با محبوب خود می برد. و در واقع به یک معنا مغز دعا رو شما باید در این نوع تجربه های عاشقانه جستجو بکنید. اما سرانجام سخن رو کوتاه بکنم با بیان آخرین مرتبه دعا از منظر عارفان. عارفان ما معتقد بودند که دعای مقام محبت البته مقام رفیع است. در اینجا باب گفت و شنود میان روح انسان و خداوند گشوده می شود و خداوند در مرتبه از مراتب با روح سالک طریق، با روح عارف سخن می گوید و نفس این تجربه معانستامیز، این حضور دلانگیز برای عارف شکوفاننده و دلانگیز است. اما دعا یک مرتبه بالاتری هم دارد که اون دعای مقام فناست. شما میبینید در مقام عاشقی همچنان دوگانگی میان عاشق و معشوق برقرار است. عاشق یک موجود است، موجود محبوب موجود دیگری است. در مقام فنا این دوگانگی میان عاشق و معشوق در نبردیده می شود. معشوق تمام، عاشق تمام خودی خود رو فرو می نهد و یک بار از خداوند پر می شود. در اینجا وقتی که سخنی گفته می شود عارف نیست، اون روح انسانی عاشق نیست که سخن می گوید، گویی در اینجا خود معشوق است که با خود سخن می گوید. دعای مقام فنا دعای بیدعایی است. در اونجا خود عارف از خداوند هیچ حاجتی ندارد. برای اینکه عرض کردم این نهایت مقام رضاست. مقام رضا البته از نظر عرفای ما اندکا که اراده عاشق است در اراده معشوق. دعای مقام فنا عبارت است از اندکا که وجود عاشق در وجود معشوق، از وجود او چیزی نمیماند. هیچ فاصله میان اون دو نیست. مولانا به ما میگوید که در میان اولیای خداوند طایفه هستند که به مقام دعای بیدعایی رسیدن. اون زولیا اهل دعا خود دیگرند، که همی دوزند و گاهی می درند. قوم دیگر می شناسم زوریا که دهانشان بسته باشد از دعا. اینا دعا نمی کنند. اون وقت مولانا در اینجا داستان مشهوری رو می گوید، داستان دقوقی. دقوقی از عرفای مشهور بود در روزگار خودش. مطابق این داستان، دقوقی که مردی از اولیاء خداوند بود، مشتاق دیدار اولیاء تحت قباب قدرت الهی بود. اون عالی ترین خاص الخواصی که مقرب درگاه خداوندند، خیلی دلش میخواست که این پاره از این بزرگان بر او آشکار بشوند. وقتی در ساحل دریای قدم میزد و یک بار تجربه قریبی بر او آشکار میشود، تفسیرش در مثنوی هست، دوستانی که علاقمندن بخوانند. این جزء معدود تجربه های قدسی است که تجربه های به صلاح اسپریچوالی است که با جزئیات در مثنوی آمده است. در اونجا هفت مرد سفیدپوش میبینه که هفت نفر هم بر یکی میشن، هفت شمن که یکی میشن، باز هفت تا میشن، هفت تا درختن که یکی میشن، هفت تا میشن. تجربه غریبی است. اما محصل اینه که بالاخره دقوقی وقتی میرسه میبینه که بله، هفت تا از این اولیاء خداوند در اونجا حاضرند. اون اولیاء خداوند به دقوق میگن آقا حالا که اینجا اومدیم لطفاً یه نمازی بخونیم، شما پیش نماز بشید، ما پشت سر شما بایستیم نماز بگذاریم. دقوقی هم خب پایی مثل جلو اینا شروع میکنن پشت دقوقی نماز گذارده. در حین نماز که دقوقی به سجده میرود، یک مرتبه واقعی بر او آشکار میشود. در عالم مکاشفات میبینی که در میانه این دریایی که پیش روشونه کشتی در معرض هلاکت است و کشتی نشینان در نهایت اضطرار دارند استغاثه میکنند و از خداوند خلاصی میطلبند. دقوقی در اون لحظه دلش به رحم میاد و یک باره به خداوند میگه خدایا بهشون رحم کن، نجاتشون بده. و یک باره طوفان فرو مینشینه و اون کشتی نشینان به حرمت دعای دقوقی نجات پیدا میکنند. تا این اتفاق میفته، نماز که تموم میشه، این هفته آدمی که دارن پشت نماز بخواهی هم به هم نگاه میکنن، میگن که کی این کارو کرد؟ اون میگه من نبودم. میگه من نبود. میفهمن که این پیش نمازشون این کارو کرد و یک بار ناپدید میشن. و اون وقت مولانا در واقع توصیهش اینه، میگوید که گفت حقیق من نکردستم کنون، این دعا نه از برون نه از درون. گفت مانا این امام ماز در بلک و زوران مناجاتی بکرد. آن وقت رفتن. مولانا در واقع در اینجا به ما میگوید که این افراد به مقام دعای بیدعایی رسیده بودن. در اینجا دعا کردن رو بل فضولی میدونستن، فضولی کردن در کار خداوند میدونستن. خداوند حکیم است، عالم است. اگه برای مصلحت کو به هر حال در این دیده که این کشتی غرق بشه باید غرق بشه، تو مگه فضولی که در کار خداوند دخالت میکنی؟ این نشانه نقصان در مقام رضاست. به هر حال به مقام دعا بیدعایی رسیدن. مولانا میگوید که این کسان یک بار خود رو در خداوند در باختن و اگر هم خواستی در وجود اونها بجنبد، این در واقع همانا خواست خداوند است، جز خواست خداوند نیست. گفت هر که را دل پاک شد از اعتلال، آن دعاش می رود تاز الجلال. آن دعای بی خدان خود دیگر است، آن دعا زو نیست گفت داور است. که مقام بیدعایی این که اصلا دعاگویی نمانده است. اگر هم احیانا سخنی بر زبان او می رود، در واقع خاص خود خداوند است. آن دعا حق می کند چون او فناست، آن دعا و آن اجابت از خداست. کان دعای شیخ نه چون هر دعا فانی است و گفته او گفته خداست. چون خدا از خود سؤال کرد کند، پس دعای خیش را چون رد کند. بنابراین خلاصه عرض من این است که از منظر عارفان دعا سه مرتبه دارد. دعای حاجت است که اشکالی نداره، مطلوب است، اما اگر کسی به اون حد بسنده بکند از حقیقت دعا خود رو محروم کرده است. فرد باید به مقام بی‌نیازی و رضامندی برسد تا به مرتبه دعای محبت که نفس گفتگوی گفت و شنود عاشقان با خداوند است برای. و البته بالاتر از این است که وقتی فرد یک باره به تمامه در محبوب خود مستحیل شد و وجود او یک باره در زیر چتر حضور خداوند منتج شد، در اونجا دیگه اصلا دعا موضوعیت پیدا نمی کند. دعای مقام فنا نفس بی دعایی است و این عالی ترین مرتبه دعاست. عالی ترین مرتبه سخن گفتن نهایتا در ساحل سکوت این کشتی کنار بگیرد. سخن خودم رو اجازه میخوام که با پاره دعاهای دلنگیزی که در مثنوی مولانا آمده است به پایان ببرم. مولانا خطاب به خداوند دعاهای خوبی دارد که حکایت از روح دعا شناس او میکند. یا ده ما را سخنهای دقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق، هم دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو محابت هم ز تو، گر خطا گفتی اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه روی خون بود نیلش کنی، این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست، دست گیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر، باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید، ما از خود سوی تو گردانیم سر، چون توی از ما به ما نزدیکتر، این دعا هم بخشش و تعلیم توست، گرنه در گلخن گلستان از چه روست، ما از حرص و آز خیش را سوختیم، این دعا هم را این دعا را هم ز تو آموختیم، این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیدار یارب داد توست، ای بکرده یار هر اغیار را، ای بداد خلعت گل خار را، لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و بادو جان خود را وا مگیر، ور بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند، من گرم در ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نکر، این دعا تو امر کردی زدتدی، و نه خاکی را چه زهره آن بودی، چون دعا من امر کردی ای اجا، این دعای خیش را کن مستجاب. متشکرم.